است این تیم ها فردا دوشنبه نیز یک بازی 20 اووره در لاهور داشته باشند. بازی سوم آنها روز چهارشنبه برگزار می شود. پایان اخبار.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت اول فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر مبارزه زنگر اخبرانه لآزادی رادیونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرغلاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکارۍ د دیونه د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3 الی 4 پس از ظهر و تکرار آن روزهای 3 شنبه ساعت 1:30 الی 2 پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-822-755 و 0799-20-35-40. در اړیکو شمیری دی 0-800-922-255 او 0-900-40-15-30. رشوت، اختلاس، سرقت اسناد، ائتلاف غیر مجاز اوراق و اسناد رسمی، تجاوز از حدود صلاحیت قانونی، سوء استفاده از موقف وظیفوی، ممانعت در روند یا اخلال تطبیق عدالت، استفاده از امکانات دولتی و اوقات رسمی در امور شخصی، امتناع و استنکاف از وظیفه بدون عذر قانونی، کتمان حقیقت، افزایش غیر قانونی دارایی، تزویر اسناد، انتحال وظیفه یعنی وانمود ساختن صلاحیت اجرا یا امتناع اموری که شخص به آن موظف نباشد، عقض هر نوع تحفه به منظور اجرا یا امتناع از کار در امور مربوطه، تعلل در اجرای وظیفه محوله، عدم رعایت قواعد سلوکی اداره مربوطه، دخیل ساختن ملاحظات قومی، منطقوی، مذهبی، حزبی، جنسیتی و شخصی در اجرای امور محوله و اجرا و یا امتناع سایر اعمال مندرج استراتژی مبارزه علیه فساد اداری از موارد فساد اداری اند. افغانستان سره لدی چې په نورو ډیرو برخو کې د فساد له لوړې کچې سره مخ دی، په ډیرو برخو کې د عدالت د تامین په برخه کې هم پرې انتقاد کیږي. دغه موضوع د هغو اتلس ګونو مواردو په ډله کې هم شامل ده چې اداري فساد بلل کیږي او لمنه یې ان تر لوړو کچو پراخه شوې ده. مخکې له دې عدالت په تامینولو کې عدلي او قضایي بنسټونه، ځینې چارواکي، اند ملي وحدت حکومت هم تورن شوی دی. برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد به تأمین نشدن عدالت و یا بی‌عدالتی و فساد در برخی نهادها اختصاص یافته است. در برنامه این هفته عبدالوحید فرسایی، عضو شورای رهبری اتحادیه حقوقدانان افغانستان و حاجی محمد عبدو، عضو کمیسیون عدلی و قضایی، اصلاحات اداری، مبارزه با فساد اداری و فساد اخلاقی دور 16 ولسی جرگه با ما هستند. شما نیز ما را همراهی کنید. باید بگویم که آقای عبدو روی خط تلفن با ما در برنامه حضور خواهند داشت. در ابتدا از آقای فرزایی آغاز میکنیم. به برنامه خوش آمدین. قبل از اینکه به موضوعات اساسی برنامه برگردیم، میمی که وظیفه اتحادیه حقوقدانان افغانستان چیست؟
به نام خداوند مهربان، با عرض سلام خدمت شما همکاران تکنیکی تان و شنوندای محترم رادیو. تشکر از اینکه وقت و فرصت مساعد ساختین تا با شما و از طریق شما با هموطنان محترم در ارتباط به عدالت و مبارزه با فساد صحبتی داشته باشیم. در ارتباط به وظایف اتحادیه حقوقدانان افغانستان، اتحادیه حقوقدانان افغانستان من حیث یک نهاد صنفی حقوقدانان تنها وظایفی را که میتونه در جهت تأمین عدالت و مبارزه با فساد اداری و در مجموع مبارزه با فساد به اصطلاح وظیفه خود ایفا بکنه، او بحث روشن ساختن اذهان عامه و آگاهی دهی برای اتباع افغانستان است. یعنی اتحادیه حقوقدانان افغانستان در راستای روشن ساختن ذهنیت عامه در زمینه مبارزه با فساد و همچنان در ارتباط با موضوعات حقوقی که مبارزه با فساد را زمینه‌اش مساعد می‌سازد، روش و طرق استفاده از احکام قانون و همچنان نقض صریح قانون در ارتباط با عدم تأمین عدالت و مبارزه با فساد اداری را همیشه هم از طریق میزهای گرد در رادیوها، تلویزیونها و رسانه های چاپی زمینه سازی کرده و در ضمن از طریق کنفرانس های مطبوعاتی و تدویر بعضی برنامه های حقوقی در داخل اتحادیه و بیرون از اتحادیه توسط اعضای اتحادیه تانسته که وظیفه خود انجام بده. البته یک چیزی را خدمتتان عرض کنم که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که متاسفانه به اثر نبود و یا کمبود سواد بعضا به ارتباط موضوعات حقوقی که بیشتر ارتباط میگیره به داشتن سواد، حتی حداقل سواد خواندن و نوشتن، در ارتباط به این موضوعات بیشتر یعنی مورد پذیرش جامعه و اجتماع عام مردم افغانستان قرار نمیگیره. یک و بحث دوم بحث نبود طرز العمل ها و میکانیزم های مشخص مبارزه با فساد اداری، اینا سبب از این میشه که بیشتر روشن ساختن ذهنیت عامه چندان مؤثر واقع نشه در ارتباط با مبارزه با فساد اداری. ولی ما تا حد توان به شکل رضاکارانه در روشن ساختن ذهنیت عامه و رساندن موضوعات حقوقی بر مردم خود همیشه فعال بودیم و انشالله هستیم.
سه مورد مشخصه که من یادداشت کردم: تأمین عدالت، مبارزه با فساد و آگاهی‌دهی در مورد مسائل حقوقی و قانونی بخاطر بر مردم. آغاز از بخش عدالت میکنیم. به نظرتون شما به عنوان ازی که یک نهاد کارکشته در این مورد هستین و همچنان کارهای متعددی را انجام میتین و هم به شکل ناظر در برخی موارد اقدام میکنین، فعلا مردم افغانستان چقدر به عدالت دسترسی دارن؟
بحث از این که چقدر مردم افغانستان به عدالت دسترسی دارن، یک بخش میشه به شکل مقایسه‌ای بگویم و یک بخش هم میشه به شکل تطبیقی بگویم. از لحاظ مقایسه‌ای اگر ما شما مقایسه بکنیم، عدالت نسبت به دوره‌های گذشته، دسترسی به عدالت و تأمین عدالت بهتر شده، خوبتر شده. چون ما شما یکی از جمله موارد بسیار خطرناکی را که در دوره طالبان داشتیم، او بحث نبود عدالت به وجه احسنش بود. یعنی محاکم به شکل استاندارد با در نظر داشت معیارات جهانی و اسلامی وجود نداشت، بلکه به مش شکل بگویم شدت دوره طالبانیزم زیاد مورد نظر بود. ما نسبت به او دوره به شکل بهترش به عدالت دسترسی پیدا کردیم.
اما در مقایسه با بعد از او، یعنی در 18 سال گذشته چی؟
ولی در بخش تطبیقی متاسفانه خیلی از مشکلات ما داریم. مثلا شما زمانی که بحث عدالت را در محاکم افغانستان مد نظر بگیرین، بحث عدالت را در سارانوالی افغانستان در نظر بگیرین، بحث عدالت را در نهادهای حقوقی به خاطر بدست آوردن حق مردم در نظر بگیرین، بحث عدالت در پلیس در نظر بگیرین، اینا به هیچ وجه قابل قبول نیست. اما از لحاظ اجرایی هم یک سلسله اجرات صورت میگیره. مثلا شما اگر در دوره قبل از حکومت طالبان در افغانستان کسی مرتکب جرم میشد، در یک صاحب پناهنده میشد، دیگه کسی نبود کورا تسکیر بکنه. دکه پلیس وجود نداشته است تا که بره به تعقیب از او و او را جلب کنه و او را بیاره. امروز خوشبختانه ما حداقل دسترسی به عدالت را داریم. وقتی یک جرم ارتکاب میافته، حداقل مجرم از ترس گرفتاری توسط پلیس فرار میکنه یا مثلا دستگیر میشه و پنجه قانون سپرده میشه. و مثلا بحث مبارزه با خشونت، بحث جرایم جنایی، بحث جرایم اخلاقی، بحث جرایم فساد اداری، اگر شما امروز به هزارها متهم و به هزارها محکوم به مجازات در داخل زندان ها دارین، معنایش این است که عدالت یعنی به طرف پیشرفت رفته. اما بس از این که ما از لحاظ قانونی و از لحاظ حقوقی چقدر به عدالت دسترسی داریم، این با مشکل خیلی جدی مواجه است، هم از لحاظ متنی، هم از لحاظ تطبیقی و هم از لحاظ شکلی. از هر سه لحاظ ما با مشکل مواجه هستیم. از لحاظ متنی مثلا شما بحث مبارزه با فساد را پیشتر، یکی از موارد بسیار مشخص را که در قانون مبارزه با فساد اداری و در استراتژی مبارزه با فساد اداری تذکر از رفته بود، افزایش غیر قانونی سرمایه یا دارایی بود، ولی میکانیزم مشخصی به خاطر جلوگیری از این وجود نداره. شما یک بحث ثبت دارایی ها دارین، ولی ثبت دارایی ها از مقامات عالی رتبه دولتی دارین، مقامات پایین رتبه دولتی ثبت دارایی نمیشن. بحث دوم مثلا در داخل ادارات دولتی به خصوص نهادهایی که بیشتر به تطبیق عدالت مثل سارنوالی، مثل پلیس، مثل محاکم و قضا، اینا بیشتر به تطبیق عدالت و تأمین عدالت ارتباط دارن، در داخل نهادهایشان اینا به اصطلاح مورد بازپرس افزایش غیرقانونی دارایی مواجه نیستن، بلکه اینا به شکل آفاقی به مورد بازپرس قرار میگیرن. شما فکر کنید که یک مثلا بگونی مثال برتان میگم، یک سارنوال یا یک قاضی چند معاش داره، درست؟ این مورد ارزیابی قرار نمیگیره. دارایی گذشتهش چه بوده و فعلا به چه وضعیت زندگی میکنه، اینا که اگر مورد ارزیابی و به اصطلاح تحقیق قرار بگیره، خیلی از موارد افزایش غیر قانونی دارایی مورد رسیدگی.
ادامه میتیم. یک شنونده روی خط تلفن با ما هستن، به برنامه خوش آمدین، بفرمایید.
شنونده روی خط تلفن با ما هستن، به برنامه خوش آمدین.
بله
بله،
خبرونه تخرق لست میربانی وکی که
سلام علیکم،
دا خپل رادیو غږ ټیټ کړئ ترڅو موږ تاسو غږ په سم توګه واورو.
بله سلام علیکم، سلام به شما و سلام به همه شنونده عزیز برنامه و مخصوصا به دو مهمان عزیز شما.
شما لطف کردین، زنده باشین، بفرمایین محترم.
اگر در این مورد پولشویی یک چیز توضیحات بتین خیلی ممنون میشم. تشکر.
بسیار زیاد تشکر. آخه فرضی مطمئن که بحث جداگانه است، اما شما میشه بحث حقوقی و قانونی شه.
سلامت باشین. در مورد پولشویی در افغانستان، اول از لحاظ قانونی خدمتان عرض برسانم که ما در افغانستان یک قانون مبارزه با تطهیر پول داریم که این قانون خوشبختانه در افغانستان نافذ است و محاکم افغانستان هم به اساس از او حکم صادر میکنن. خدمت بزرگوار عرض بکنم که پولشویی عبارت از اونمو روند تطهیر یا پاک ساختن پولهای سیاه به پول سفید میباشه. مثلا یکی از مواردی را که من خدمتان پیشترم صحبت کردم، افزایش غیر قانونی دارایی را اگر شما مد نظر بگیرین، در این موارد خیلی استفاده شده. شما در افغانستان به خصوص در شهر کابل خیلی از زمینهای غیر قانونی را دارین که به شکل غیر قانونی فروخته شده سر افراد، و این افراد به شکل غیر قانونی او را به منزل‌های بسیار لوکس و بسیار مجلل آباد کردن و این از پول‌های سیاه به اصطلاح ساخته شده. پس دوباره اینا را که به فروش می‌رسانن یک نوع پولشویی به حساب میاد، به خاطر اینکه اینا همین پول سیاهشان که از طریق رشوت، از طریق مواد مخدر یا از طریق‌های دیگه به دست آوردن، اینا دوباره به شکل قانونی می‌سازن، اینا میگن پولشویی.
بسیار تشکر. یک شنونده داریم از هرات، خغل استانگزی خبرون تخره غلاست، مهربانی وکي.
تاسو قدرمن او اوریدون کو ملمنو ته سلامونه. نصرت الله زادین
مهربانی وکي. خغل نصرت الله،
البته د فساد د عوامل په اړه باندې باید وایو چې دوه ډول عوامل دي، یو مرئی یا محسوس. لامل دی چې د فساد لامل ګرځي په نظام په بدن کې یو نامرئی دی. تر ډیره هغه ادارې چې له فساد سره د مبارزې په تمرکز په مرئی عواملو یا محسوس عواملو باندې ډېر وي، لکه مثلا د رشوت اخیستنه، لکه اختلاس کونه، لکه نفوذ اخیستنه. یو ده اما دغه نامرئی یا نامحسوس عوامل چې دي تر ډېره د فراموشي باد ته سپارل کېږي او ډېر وخت هغه مسله باعث د دي ګرځي چې فساد سره هغه څنګه چې لازم دغسې مبارزه ونیسي. مثال په ډول څه وایم، ورته وایم زموږ په هېواد کې تر ټولو غټه ستونزه تشکیلاتي تورم ده. ډېر وخت داسې موازي بستونه لرو، داسې موازي کارمندان لرو چې یوه وظیفه اجرا کړي. بدبختانه تر اوسه پورې په دې اړه باندې داسې یو خاطر اقدام نه ده اخیستل شوی چې دغسې یو څېړنه وشي په اداري سیستم. هغه موازي تشکیلات چې هغه په اصطلاح په یوه بخش کې کار کوي هغه له منځه ولاړ شي او یوه مرجع د اجراءاتو د امورو لپاره رامنځته شي. بله خبره دغه ده چې ډېری وخت په نامرئی توګه باندې د فساد لامل ګرځي مداخلات په امورو کې برخه کې چې هغه کسان چې هغه دوی صاحبان د قدرت دي، هغه دوی اعمال د نفوذ کوي په استخدام د افرادو کې چې نالایق د ولتیا ټیټ کسان هغه په بعض مواردو کې استخدام شي، او هغه کسان ډېری وخت غفلت لامل ګرځي او د دوی له غفلته د ډېری نور کسان چې په دې اړه باندې نه پوهېږم تر اوسه پورې کومه اقدام شوی نه ده شوی چې مېلمنو پوښتنه وکړي. بل مسله د فساد نامرئی ده، لهغه چې هغه قوانینو تعارض او فرسوده قوانین دي. بدبختانه زموږ حقوقي سیستم سره لدې چې په دې وروستیو کې بعضې کار ورته وسو، سولې قوانین په اصطلاح ځوان سولې، اما بیا هم ډېری قوانین زموږ زاړه قوانین دي او داسې قوانین دي چې په یوه موضوع کې مختلف قوانین مشابه احکام لري چې د اجرا په وخت کې دغه مشابه احکام د مجري لپاره باعث د دي ګرځي چې اوس په کوم قانون باندې عمل وسي او همدغه خپله قوانین باعث د فساد ګرځي. یا مثلا زاړه قوانین دي په ډېرو مواردو کې ساکت دي چې لازمه وضاحت نه لري. مل د نامرئی یا نامحسوس د هغه د هغه نهادونو ترمنځ چې هغه د فساد په مورد کې مبارزه کوي او رسیدګي کوي، یا د همکاري نشتون یا د ضعیف هماهنګي او همکاري د دې بحث کردي چې نه تنها هغه نهادونو چې په مبارزه کار کوي ځکه مثلا چې ډېری وخت هغه خپله بیا د فساد لامل ګرځي. او تر ټولو مسئله غټه خبر د خپل هیوادوالو مشارکت د فساد سره په مبارزه کې. بدبختانه د موږ خلکو ته یا سم ذهنیت نه ده ورکړل شوی یا دغه موضوعات او تدبیر دي ته چې هغه په دوی ته دا ذهنیت ورکړل شوی چې ګویا هر کار په پیسو کې یا هڅو چې پیسې ونه لري هیڅ کار نه کیږي، او په جای دي چې کوم محمود هغه د رشوت ورکې دوی په خپله باندې دې ته حاضر وي چې په اصطلاح دوی له دوی پیسې تحویل کړي، حتی هغه کار کې قانوني توګه باندې کېږي ولې دوی صاحب ته لښته دي چې ورکه ځکه د ذهنیت دوی ته دا ورکړل شوی ده. د ذهنیت سیاسي کې کار نه ده شوی او بل د دوی اعتماد نه ده جل شوی چې دوی کومو مواردو کې له فساد سره کېږي دوی باید دولت ته راپور ورکړي او همکار واوسي. سره له دې چې په دې مرحله کې قوانین وضع شوي دي، مثلا له اطلاع ورکوونکو نه د ملاتړ قانون وضع شوی ده.
بله د خغلستانګزی ټلیفون قطع شو، یو بل اوریدونکو هم د ټلیفون په کرخه دی، دوی به هم واخلو. خبرونه ته خره خلاص، مهرباني وکړئ.
رادیو ازادي
بفرمایئ، به برنامه خوش آمدید.
در مورد حق و حقوق شهروندی که در قانون شده مخصوصا صحبت هایی داشته شما سوال داشته
شما لطف کردین بفرمایید.
ابتدا سلام میکنم خدمت شما مهمان. در مورد از این که ما در کابل هستیم و بیشتر اداره ها مراجعه میکنیم از قوم های به اصطلاح قومی هزاره یا اهل تجایی و هیچ کارمندی ما نمیبینیم. یک سوال برای من پیش آمد، امیر خواهش منم.
بسیار زیاد تشکر. قسمی که ما قبلا هم در موارد اجدگانی مبارزه، استراتژی مبارزه علیه فسادداری اداری گفتم، دخیل ساختن ملاحظات قومی، منطقوی، مذهبی، حزبی، جنسیتی و شخصی در اجرای امور معامله حضورشان خودش یک موضوع اجدگانه فساد است و فساد دانسته میشه. لکه څنګه چې خغل استنگزی و ولی دو دوا فساد دیه و مرئی و یا هم نامرئی یا محسوس و غیر محسوس، او عوامل ته هم اشاره وکړه چې تر ډیره پورې دغه عوامل د دې باعث کیږي چې فساد کچه لوړه شي. او پوښتنه هم دا و چې تاسو په دې اړه باندې کوم دقیق ارزونه کړی ده یا هم راپور چمتو کړی؟
تشکر. ببینیم بحثی که بحثایی که دوست ما اشاره کردن، خیلی از این موارد در انتقادات یا در امو پیشنهاداتی که همیشه ما بر دولت افغانستان داشتیم از طریق اتحادیه حکمران افغانستان ما ایره مطرح کردیم. دوستم یک چیز هم اشاره کردن که ما قوانین در یه اواخر اصلاح کردیم، متاسفانه ما یکی از جمله موارد فساد را به شکل نامری اضافه کردیم، نه ای که ما ایره کاسته باشه. متاسفانه با صدور فرامین تقنینیه که جاگزین قوانین شد، ما یک نوع فساد را اضافه کردیم. یعنی هر از گاهی که ما خواسته باشیم این قوانین را تعدیل بکنیم یا این فرمان تقنینی را تعدیل بکنیم، این باید قدرت قوه اجرایی افتیده. امروز این یک فساد نامرئی است، بگفتیم دوست ما که آقای استانکزای بودن، چون قرار گرفتن قدرت اجرایی، قضایی و تقنینی در ید قدرت حکومت یا حاکمیت یک نهاد نمی گنجید. به همین خاطر بود که تفکیک قوا به میان آمد. زمانی که تفکیک قوا به میان آمد، یک قوا به نام قوه مقننه قانون ساز شد، یک قوه دیگه به نام قوه قضاییه تفکیک کننده حق از باطل شد، قضاوت میکنن، و یک قوه دیگه به نام قوه اجرایی ساخته شد. قوه اجرایی را در مطابقت با ماده 79 قانون اساسی افغانستان در حالات استثنایی قانون اساسی صلاحیت صدور فرمان تقنینی را میده، ولی متاسفانه در اواخر بیشتر قوانین نافذی افغانستان توسط فرمان تقنینی نافذ شده که خلاف قانون اساسی افغانستان و به شکل از اشکال فساد نامرئی را در نظام افغانستان حاکم ساخته. مثلا شما اگر بسیار مورد واضح و بسیار کلانش هم خدمتتان عرض بکنم، تعدیل آخرین فرمان تقنینی توسط حکومت وحدت ملی و به میز محاکمه کشاندن اعضای کمیسیون های انتخاباتی یکی از این جمله موارد است. من خدمتتون عرض برسانم، یا مثلا از قانون امور ذاتی افسران که دو تا مشکل بسیار کلان برای افسرهای افغانستان ایجاد کرد. مثلا یک مورد ای که اگر یک شخص در یک بست تا 6 سال باقی میمانه باید به استعفا به تقاعد سوق داده شوه، و از طرف دیگه ارتقای بست هم به حکم ریاست جمهوری. یعنی هر دو مورد به اصطلاح فسادزا ساختن. دیگه چیزی که ما به خدمت از دوست ما عرض بکنم به عنوان عوامل نامرئی فساد اداری، عدم موجودیت سواد مسلکی. یعنی ما خیلی از مردم را داریم که اینا سواد دارن، نوشتن، خواندن، کامپیوتر، اینترنت و بابا، اما سواد مسلکی، سواد روزمره یا روز یا مدرن به اصطلاح مجهز هستن، اما سواد مسلکی ندارن. مثلا شما یک کسی را که در نظام افغانستان به حیث یک نظامی کار نکرده باشه به حیث وزیر داخله تعیین کنین، این سواد مسلکی نداره، بنا نظام وزارت داخله پیش از میپاشه. اگر یک کسی سواد مسلکی در قسمت فکر کنین که وزارت دفاع نداشته باشه یا وزارت مالیه نداشته باشه یا مثلا در قسمت وزارت عدلیه نداشته باشه، یک حقوقدان نباشه، شما ایره بیارین باعث وزیر عدلیه مقرر کنین، جنجال برپا میشه. یک کسی که در قضا هیچ کار نکرده باشه بیارین ایره در قضا مقرر بکنین، این خودش جنجال زا میشه. یک کسی که مثلا در یک جهت مخالف کار کرده باشه، مثلا به حیث وکیل مدافع کار کرده که در جهت مخالف سارنوال هم میشه، ایره بیارین به حیث سارنوال مقرر بکنین، و او هم به حیث سارنوالی که مستقیما باید ایفای وظیفه بکنه به حیث رئیس سارنوالی و هم سال از اینا. مثال شما برتون اینا کلش از اون جمله موارد به اصطلاح عوامل نامرئی فسادی داری است. حال به خاطر جلوگیری از این چه صورت گرفته، متاسفانه در قوانین افغانستان تا به امروز در جهت از بین بردن عوامل نامرئی فساد اداری اقدامات صورت نمیگیره. عوامل از این که در جهت از بین بردن فساد به صورت کل و در جهت از بین بردن فساد اداری نامرئی، عوامل نامرئی فساد اداری اقدام صورت نمیگیره. خود دوستم هم اشاره کردن بهش، کهنه بودن قوانین هم یکی از جمله موارد همین مواردی است که پس دوباره اما عوامل نامرئی را از بین نمیبرن. بحث دومی که زمین سازی به خاطر از این عوامل صورت نگرفته. بحث سیومی که ما در افغانستان یک روش مبارزه با فساد را میشناسیم که او روش مبارزه با فساد به شکل سخت افزار یا مو هارد لا میگیم شما. سخت افزاری شما داریم، قوانین بسیار سخت داریم، قوانین بسیار منظم داریم. این قوانین اگر تطبیق شوه بسیار قوانین خوب است در جهت سخت افزاریش اگر تطبیق شوه. ولی ما یک چیز دیگه داریم که به نام سافت لا یا قوانین نرم افزار امروز در جهان بسیار شهرت داره، ما ایره متاسفانه نداریم. مثلا تبلیغ به خاطر مبارزه با فساد ما نداریم. اگر شما دارین در سطح شهر کابل دارین، حتی در ولایت کابل هم به صورت عموم ما در قبال مبارزه با فساد تبلیغات منظم نداریم. ما همیشه در سطح یعنی در زمینه ساختار قوانین نرم افزاری یا سافت لا هیچ نوع اقدامی نکردیم. ما تنها بر یک صد دو صد بلبورد یا مثلا در چند تا دیواری که رنگ آمیزی میشه با اینا نمیتونیم مبارزه با فساد بکنیم. مبارزه با فساد از درون نهادهای دولتی آغاز، از درون به اصطلاح نهادهای اطلاع رسانی آغاز و از درون خانواده ها آغاز میشه تا بتونه به یک مرحله
این وظیفه به کی برمیگرده و چرا یا هدف از این که مبارزه گسترده به خاطر از این همیشه چی است؟ اما پیش از او یک شنونده داریم روی خط تلفن است. به برنامه خوش آمدین، بفرمایید.
من تقول کلامونه ورانی کوم از ما زخوام آج بولا جایم خبر خدا که مکاتب داد جهل دفار جوسی توا ولی دی چې په ساده موجود دی د یو څه په چې د فار یو مکتب جوړ شوی دی نو ورسته نو خلک شخصي مدرسې جوړي دا غم مشکل دی آزادي چې پاکستاني نصاب تعلیم په کې درسې دي نو چې پر دا مکتب باندې 200 لک روپۍ مصرفې دي خو یو 500 زره دي پر دا ځمکه باندې مصرف شي او چاته د شخصي دا غم ځکه واقف کا ځکه چې هغه د ځان لپاره بولي دا یو بل زموږ حکومت وايي چې موږ د پاکستان سره دغه وکړو هغه شپږنیم زره حکو جامه په اسلام آباد کښې ناستې مظاهرې کړي زموږ هغې در وساته حکو جامه چې د مکتب والا زوی غټ شو دولسم پاس ځمکه ځکه چې هغه په حکو جامه دي دا څنګه فساد دي دا فساد نه دي زه دولس کاله کېږي چې په داسې استاد یم دروسې پورې حکو جامه دا دولس دا موسم یو چا سره سیالي وکړو څنګه موږ وایو چې دا خلک ریکسینی د هغوی بچان په دا مکتبو کښې خوندي نه دي زه په خپله استاد یم خو دا د یو تفاقي مکتب دي جوړ شوی دي خو دا مځکه هم رانیسه په دې باندې مکتب جوړ شوی
ډېره زیاته مننه کور ودان. ما فکر کوم دوی لکه څنګه چې ویل خون کې دی هغه هم عقل زمایي خون کې دی او خپل د خونځي او د ستونزو په اړه باندې ویل چې یو ځای یا په کرایه یا په دشي شي خپل ځمکه نه لري بلکې ودانۍ ورته جوړه شوې ده او په دې کې درس ورکول کېږي. تر ډېره پورې دوی په خبره باندې ځینې موضوعاتو کې د خپل فساد ته زمینه برابر کړې ده.
خب متاسفانه ما از در نظام کنونی افغانستان بگویم یا در حکومت کنونی افغانستان اگر این بحثا را بالا بکنیم خیلی از موارد یعنی 99% موارد نیستن، 1% از موارد هستن. مثلا شما اگر در بحث مبارزه با فساد در داخل وزارت معارف فکر بکنین، در وزارت معارف ما فکر میکنم که در سطح دنیا این وجود داره و ما فکر میکنم که در افغانستان باید همین قسم باشه که ما بیشترین امتیاز باید بر استاد بدیم، به خاطری که استاد است که تهدا با زیربنای تمام یک مملکت را میسازه. بهترین امتیازات باید بر از اینا داده شود اما متاسفانه نمیشه و دلیلش هم چیه؟ دلیلش هم کمبود بودجه است. ولی برعکس از این در جاهای دیگه که ضرورت و نیاز بسیار مبرم به خاطر مصارف وجود نداره، مصارف بسیار کثاف صورت میگیره. مثلا یک خبرگزاری به نام پایک چند روز قبل پیش ما آمده بودن و یک مصاحبه میخواستن بگیرن در ارتباط به مصارف 350 میلیون افغانیگی کرایه موترهای زیرهی در داخل اداری امور ریاست جمهوری. یعنی در یک سال 350 میلیون افغانی کرایه موترهای زیرهی اداری امور میشه. آیا ما ضرورت داریم برسی؟ به هزارها موتر زیرهی مدل سال سالانه به خاطر مقامات دولتی خریداری میشه، در حالی که ما بر از این موتر زیرهی مدل سال ضرورت نداریم، به موتر زیرهی ضرورت داریم به خاطر تامین امنیت.
بله.
و این موتر زیرهی میتونه 2001 باشه، 2002 باشه، ما ضرورت نداریم 2019 و 2018 استفاده بکنیم. درست؟ اینا کلش عوامل هستن که به گفته آقای استانیزه عوامل نامرئی فساد اداری هستن، ولی به اینا توجه نمیشه. من یک بار یک انتقادی هم داشتم از طریق فیسبوک بالای آقای غنی به عنوان رئیس حکومت وحدت ملی که خیلی برازو تبلیغات میکردن که گویا از بزنس کلاس استفاده میکنه و از اکانومی کلاس استفاده میکنه. ما گفتیم یک کلاس استفاده کردن یا نکردن 200 300 500 دلار تفاوتش میه.
بله.
ولی یک موتر 2018 خریداریش با یک موتر 2002 حداقل 40 50 60 70 80 1 لک دلار تفاوت میه. ما چرا در زمینه‌هایی که به خاطر کم ساختن مصارف تجملی در کم ساختن مصارف تجملی بسیار مؤثر است، در روز زمینا چرا کار نمیکنیم؟ اگر این موارد را کم بکنیم و این را بندازیم بالای مصارف معارف افغانستان، ما میتونیم که خیلی از مشکلات معارف افغانستان را فعلا حل بکنیم.
دلی.
دو، بحث استخدام که اینا اشاره کردن که من 10 سال از بانوان استاد به حیث استاد حق زمه کار میکنم، متاسفانه یکی از مشکلات بسیار عمده در تمام افغانستان است. شما از سال گذشته به این طرف تشکری میکنم از کمیسیون محترم اصلاحات اداری، یک پروسی یعنی نیمه شفاف را، ما نمیگیم مکمل شفاف است، نیمه شفاف را حداقل برای انداختن تا ما بتونیم از طریق ازی معلمین را داشته باشیم، ولی در عین زمان اینا عوامل محیطی را باز در نظر نمیگیرن. ما میتونیم که استادان استخدام شده در ولسوالی ها را یا در ولایات غیر از ولایت سکونتشان استخدام بکنیم با ماش بلندتر، این رای سهل و آسانش به خاطر استخدام معلمین با تجربه با تحصیلات عالی جهت به اصطلاح فرستادن در دورترین نقاط افغانستان میشه. یعنی هر قدر نقطه دوره مورد نظر بگیریم به عنوان یک استاد، ماش امتیازاتش بلند میکنه، خود به خود استاد با وجه میره. ولی در اینجا فعلا معلم استخدام میشه در داخل شهر ولایت کابل، در داخل شهر کابل با ولایتش با ولسوالیاش هیچ تفاوت نداره، با ولایت هیچ تفاوت نداره، با یعنی هیچ نوع تفاوتی به یک شخصی که در داخل یک مرکز با امن زندگی میکنه و نزدیک خانه خود معلمی میکنه و یک کسی که از داخل خانه خود میخیزه میره مثلا در ولایت بدخشان معلمی میکنه، هیچ نوع تفاوتی دیده نمیشه. بنان این تفاوت که دیده نشه، هیچ کسی حاضر نیست که به معلمی تن بده که به از جای سکونت خود ترک بگویه بره مثلا به ولایت دیگه معلمی بکنه و بیا به مردم افغانستان و به اولاد افغانستان خدمت بکنه.
و میشه بگویم نوعی از بی‌عدالتی است،
نوعی بی‌عدالتی و حتی نوعی از زمینه سازی به خاطر فساد است.
بله.
به خاطر از اینکه هر کس حاضر است که در نزدیکی خانه خود معلمی بگیره و 10 ماه معاش خود، یک سال معاش خود برای یک کارمند، برای یک کسی بپردازه، ولی دمیج استخدام شه.
اخره ما پختنم به هم تکرار کنم، دا چې د فساد سره د مبارزه لپاره اراده نشته او یا هم په لویه کچه باندې د فساد مخ نه نیول کیږي، څه فکر کوی؟ آیا دا سهلنګاری ده چې هغه خپل یو ډول فساد ده، یا هم دوی په دغه فساد کې خپل خکیل دي، خپل شریک دي دغه فساد دي؟ یعنی تاسو تر ټولو لوی عامل څه بولی؟
بدون شک ای که در جهت مبارزه با فساد مبارزه جدی صورت نمیگیره و مبارزه قاطع صورت نمیگیره، هم ما خدمتتان در ابتدا هم گفتم هم از لحاظ متنی ما مشکل داریم. یعنی قوانین ما بدون در نظر داشت احوال و اوضاع اجتماعی قوانین را تصویب و توشیح میکنیم، در حالی که ما از لحاظ قانونی هم باید قوانین را با در نظر داشت شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی حتی و با در نظر داشته تمام جو یک مملکت باید نافذ بسازیم، و هم از لحاظ موجودیت گروپ های منظم به اصطلاح عاملین فسادی داری که اینا به شکل مافیایی در داخل نظام حضور دارن و اینا هم نمیخواین که مبارزه با فساد به شکل قاطی شده.
درزی اتمنه نیاریدون که دی در تلفن بکر خب خبره
بله یک کس سرکتا غارم یو پختن لرم ما زختلا و حقوق مسترم و مستری اصفاد لرم دا تیر وقتنو که یو دری سلور میشت مخیمی دی اقدانان دی افغارم دی اوکلای مدافیان جمنتا مراجعه وکړه او هغه وویل چې دا نشته طرز العمل کې نشته. یا الله ما وزارت عدلی ته عرض وکړ، وزارت عدلی هغوی ته مکتوب راکړو د قانون ماده یې ورته واضح کړي ده چې منصبان څارنوالان وروسته له تقاعد نظر که ماده د قانون کولی شي هغه انجمن د حقوق مدافع شي اوس غلی شي. بیرته مې مکتوب ورته ویور او هغوی قناعت ونه کړ، وایي چې دا زموږ یو طرز العمل ده. نو زما پوښتنه ده چې آیا طرز العمل دغه جنبه لري قانوني د قانون ماده؟ نو که دوی دا مخکې یو ملګري په درې ژبه کې وویل چې دا بعضې قانونونه پخواني جوړ شوي زاړه دي یا صادقه دي، نو داسې قانون که صادقه وي او له جامعې سره تطابق نه لري هغه باید تعدیل شي، فرمان ورکړی شي تعدیل کړي. او که د ماده د قانون وایي نو څنګه بې کولی شي طرز العمل په ترجیح قانون باندې ورکوي؟
په سر کې ډېره زیاته مننه کوم ودان ښاغلی فرزي، تاسو دې پوښتنه واخیسته دوی طرز العمل او
خدمت بزرگوار به عرض برسانیم. یک بحث عزیز که تفاوت طرز العمل یا ارجحیت طرز العمل با قانون است که طبعا قانون ارجحیت داره نسبت به طرز العمل، اما باز هم در این زمینه یک مشکل بسیار جدی دیگه داریم، این که ما یک نهادی نداریم که این طرز العمل ها، مقررات، لوایح و امثال از اینها را با قوانین تطابق بده، در صورتی که مطابق با قوانین نباشه اینها را لغو بکنه. اما یک بحث دیگه است که از لحاظ اداری شخصی که به تقاعد سوق میشه او دیگه صلاحیت کار کردن را به عنوان مأمور موظف خدمات عامه نداره، در حالی که در مطابقت با قوانین افغانستان وکلای مدافع هم موظفین خدمات عام هستند، یعنی بر حال به عنوان موظف خدمات عام شمرده میشن و در ضمن از اینکه به عنوان موظف خدمات عام شمرده میشن بحث به اصطلاح کهولت و بلندی سن از اونها هم در نظر گرفته میشه، و در ضمن کل از اینکه ای است که شخصی که به عنوان وکیل مدافع استخدام میشه ای باید توانمندی کار را داشته باشه، کاری که بتونه عملا کار بکنه و از حقوق مردم دفاع بکنه، مثلا مراجعه به ادارات دولتی به شکل منظمش باید انجام داده بتونه، در حالی که شخصی که متقاعد میشه به دلیل کهولت سن یا به دلیل نخواستن خودش است.
نظر به گفته از اینا وزارت عدلیه به اونا طبق موادی که قانونی که وجود داره گفته شده که در اونجا میتونه کسی که تقاعد کرده باشه بعد از او بتونه به انجمن وکلای مدافع عضویت شخص بکنه، یعنی فکر نمی کنین که اینجا یک خلای قانونی یا هم معلوماتی شاید باشه؟
شاید ما خدمتتون عرض کردم، من نفهمیدم که کدام ماده از کدام قانون مثلا ذکر کرده بودن. وزارت عدلیه چون اینا هم حقوقدان بودن رو باید متوجه بشن، ولی در ضمن من خدمتتون عرض کردم که خلای حقوقی اینجا وجود داره، یعنی یک مرجع باید وجود داشته باشه. یک طرز العمل یک سند است، یک سند تقنینی است، یک مقرره یک سند تقنینی است. زمانی که یک سند تقنینی نافذ میشه باید دوباره ابطال شود تا از اجرات باز بانه،
بله.
در غیر از او قابل تطبیق است. زمانی که یک طرز العمل در مخالفت با یک قانون عادی یا یک قانون عادی با در مخالفت با قانون اساسی واقع میشه باید یک نهادی به ابطال از او حکم بکنه، در غیر از او قانون نافذ است. مثلا شما موشون در مطابقت با ماده 94 قانون اساسی افغانستان، قانون چی است؟ قانون عبارت از مصوبه هر دو مجلس که به توشیح رئیس جمهور رسیده باشه. این قانون نافذ است، باید تطبیق شود از طرف ادارات، مگر اینکه یک نهاد دیگه که به نام استر محکمه است در مطابقت با ماده 121 به ابطال کنه، اینا بگوید که دیگه ای از نظام حقوقی افغانستان بیرون شد، دیگه قابل تطبیق نیست که ما چه مواردی را داریم در نظام حقوقی افغانستان. قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی یکی دو تا موادش نافذ شمرده نشد. قانون صدور فرامین تقنینی ابطال شد از طرف سران محکمه. یعنی یک مرجع باید وجود داشته باشد تا طرز العمل ها، مقررات، لوایح و اسناد تقنینی اجرایی را با قوانین عادی مورد مطابقت قرار بده، در صورتی که مطابقت نداشته باشه اینا را ابطال بکنه. در غیر از او انجمن وکلای مدافع یک انجمن مستقل است که طرز العمل خود دارن، مطابق طرز العمل خود میتونن که اجرات بکنن.
موضوع تامین عدالت و موجودیت عدالت در افغانستان به اساس یافته های شما بیشتر کیها در افغانستان قربانی بی‌عدالتی هستند؟ کدام قشر میتونیم
قربانی های عدالت از هر قشر بوده میتونه
بیشتر
هر قشر بوده میتونه. مثلا شما چندی پیش در ارتباط با آقای واحدی به عنوان یک وزیر قبلی مملکت دیدین که بسیار به شکل یعنی نادرستش محاکمش برگزار شده بود، اینا را بردن به زندان و حتی تا جایی که سرصداهای مطبوعاتی آمد گویا که آقای واحدی را بالا با سرش خلطه سیاه کش کردن، در حالی که ما جرایم توریستی را همچو عمل را برشان انجام نمیدین. مثلا شما دیدین صرف نظر از شخصیت ها، صرف نظر از شخصیت هایی که کی هستن و کی نیستن، مثلا شما دیدین همراهی آقای عمرخیل چی جفاهایی که صورت نگرفت در ارتباط به انتخابات. باید این مشخص میشد که آیا اینا همین جرمی را که بالاشان ادعاش صورت گرفته ارتکاب یافته طرفشان یا نیافته، ولی ای به شکل یک طرفه. یا مثلا علیه آقای دوستم ای قربانی های ردی اول را مبرتان نشان دادم، قربانی های ردی عام مردم هر یک از ما و شما که در این مملکت زندگی میکنیم به نحوی از انها قربانی از این فساد اداری هستیم. مثلا اگر شما در یک اداری دولتی مراجعه میکنین، کمکاری، کندکاری و یا عدم انجام کار شما با عنوان به دلایل از جمله مذهبی، لسانی، سمتی و هر شکلی که باشه، حتی به خاطر به اصطلاح خراب بودن وضعیت صحی و ذهنی یک شخص کار شما انجام نمیافته، این خودش یک نوع فسادی داره و شما قربانیش هستیم. چرا در اداره خدمات عامه تعطیل کار به هیچ وجه قابل قبول نیست از لحاظ قانونی؟
بسیار تشکر. یکی از شنوندگان
قبلی جناب محترم دستر شما که توضیح دادین در مورد وکلای مدافع، جناب محترم شما در افغانستان خصوصا کابل دیده باشین که همه یا اکثرا 90% 95% کل وکلای مدافع افراد یا جنابان تقاعد شده است، مثل قاضی ها، سارنوالا و غیره و خوبدانا، همیشان تقریبا متقاعدین هستن. چرا؟ طبق قانون در یک وقت دو جفر انجام دادن نمیتانه. بنان ماده را بریتان میخوانم خو، این ماده که از وزارت امور عادی آوردیم ایجی نوشته کرده: قضات، سارنوالان، صاحب منصبان اردو، پلیس، امنیت ملی، مامورین خدمات ملکی و کارکنان شاروالی ها و اعضای شورای ملی، شورای ولایتی و ولسوالی، چنین تصدی وظیفه استادان پانزده های حقوق و شریعت به موافقه پانتون و مساعدین حقوقی از این امر مستثنا است. یعنی وکلای مدافع شده میتانه. یعنی ایجی توضیح کرده که
از حکم
مندرج جزئیه که ماده فوق ذکر چنین استثبات میگردد که اشخاص مذکور بعد از تقاعد میتواند به شغل وکالت دفاع اشتغال ورزند. اوجه خود دکتر نیست که بگوید که
در زیت بخنه ولی مطرم یه پختن چه دلت خغر فرزایی لری ها غدا چه دغا ده کم قانون کم آماده ده
دا دلت لکلی دی ما آل تاریزه کرده و دوی تا بیا دوی ما تا جواب را کزبلا وزارت عدلیه تا آقوی دی دا وزارت عدلیه قانونوال عبدالمجید غنیزاده رئیس عمومی انستیتوت پونزان مکتوب ورورای خاصه
دلست
در کم قانون دا ارورا دیر و بخی دا کم قانون دا مال دا تست معلومه نده
ماده هفتم قانون این اینجی نشته است که در رابطه به موضوع مندرج ورقه درخواستی فوق ذکر ماده هفتم قانون وکلای مدافع منتشره جریده رسمی شماره 934 مورخه 26/9/86.
خب دوی موضوع واخیستله، ده قانون ماده هم واخسته و کم قانون ده هم یادشت کرد.
تشکر. در صورتی که خلاف قانون هر ارگانی که اجراعات انجام میده، ای چی وکلای مدافع باشه، ای چی اتحادیه حقوقدانان افغانستان باشه، چی مثلا شما به عنوان یک رادیو باشه، این یا هر کسی دیگه که باشه، ایره در قدم اول دوست ما اشاره کردن که ما بازارت عدیه رفتم، بازارت عدیه نتاست، میتونن علیه از اینو اقامه دعوا بکنن در محکمه. محکمه بهترین جای است، محکمه میتونه که حکم بده، محکمه میتونه حتی علیه از اونا جبران خساری از اینا را حکم بده. در صورتی که اینا خواسته باشن میتونن که علیه از اینا اقامه دعوا بکنن، چون عالی ترین مرجع قضایی در افغانستان دیگه محاکم است. ما خلاف از او چیزی را گفتن میتونیم، ولی در کل یک قسم گفتن میتونیم که هرگاه طرز العملی را که انجمن وکلای مدافع افغانستان وضع کردن با قانون خود وکلای مدافع در تضاد باشه، قانون ارجحیت داده میشه، باید مطابق احکام قانون اجراعات بکنن.
یعنی دلت ده مدافع وکیلان و ده انجمن طرز العمل ده پختن اعلان دیده؟
بله بله، در صورتی که طرز العملی در مخالفت با قانون خودشان وضع شده باشه، او طرز العمل ارجحیت نداره، بلکه قانون ارجحیت داره. در صورت میتونن که رای دیگی را بدیلش پیدا بکنن. اگر انجمن وکلای مدافع افغانستان خواسته باشن میتونن که در همچو موارد پیشنهاد بکنن قانون را تعدیل بکنن، تا به اساس تعدیل قانون ای حکم وضع شود که متقاعدین نمیتونن دیگه عضو انجمن وکلای مدافع باشن. در صورتی که قبلا همچون متقاعدین عضویت انجمن را گرفته باشن، اون عضویتشان سلب میشه و متقاعدین دیگر هم عضویت دادن میتونن. یک چیزی که خدمتتان باز برسانم اوی است که بحث اعضای قبلی انجمن که اونم متقاعد بوده باشن و عضویت انجمن وکلای مدافع را به دست آورده باشن، چون قانون چنین صراحت داره که قانون با ما قبل رجعت نمیکنه مگر به سود شخص یا به سود متهم، اونجا گفتن و به سود شخص بوده باشه، بنان سر از اونا ممکن تطبیق شوه و یا هم در قانون تصریح کنن که در صورتی که قبلا هم اشخاص و افراد عضویت انجمن را بعد از سن تقاعد یا بعد از تقاعد از ادارات دولتی به دست آورده باشن، اینا دیگه نمیتونن. من خدمتتون عرض کنم یک چیزی که من در قسمت انجمن وکلای مدافع معلومات دارم، قبلا اشخاص و افرادی که از طرف محاکم حتی عزل میشدن، از طرف سارانوالی ها برطرف میشدن، اینا می آمدن در انجمن وکلای مدافع، یک تعداد عضویت انجمن وکلای مدافع را گرفتن. من فکر میکنم که به خاطر جلوگیری از ورود همچو اشخاص، طرز العملی را ایجاد کردن که مطابق از طرز العمل دیگه اشخاص متقاعد و اشخاصی که عزل میشن از مسلک قضا و برکنار میشن از مسلک سارنولی، اینا دیگه صلاحیت اخذ جواز وکالت مدافع ندارن.
اما فکر میکنین رای بهتره به خاطر تامین عدالت در حق کسایی چون شنونده که زنگ زده بودن و اینا مثلا هیچ نوع مشکل حقوقی و قانونی ندارن و به شکل نرمال و یا هم عادی اینا تقاعد به تقاعد سوق داده شدن و نمیتونن عضو انجمن وکلای مدافع افغانستان باشن؟
خب یک چیزی که من پیشتر دوست مشاره کردن که اکثریت وکلای مدافع اشخاص متقاعد نیستن. اکثریت وکلای مدافع تا جایی که من معلومات دارم در حدود بیشتر از 4000 نفر عضو داره انجمن وکلای مدافع و ای بیشتر از در حدود 3.5 چیزی بالاتر از 3.5 هزار وکیل مدافع همشان جوان هستن، کسایی هستن که جدیدن از فاکولته فارغ میشن، اینا اکثرا تو اشخاص نیستن. بلکه در قسمت از اینا اگر قانون همچون صراحت را داشته باشه و امرای از اینا همچون کار شده باشه، این واقعا یک نوع در مطابقت با قانون مبارزه با فساد داری، یک نوع فساد است که باید جلوش گرفته شود و اینا میتونن با محاکم علیه از این اقامه دعوا کنن.
پرتول که پا افغانستان که دا بی عدالتی اصلی عاملین سوک دی او څنګه کولای شو چې بی عدالتی له منځه ویسو یا هم سره مبارزه وکړو؟
خب بی عدالتی عاملین اصلیشان از یک طرف حکومت ها هستند، حکومت هایی که در افغانستان میان، اینا به شکل نظاممند یا نظام گونه کار نمیکنند، بلکه شکل حکومت گونه کار میکنند. شما اگر متوجه باشین بعد از آمدن آقای کرزی به شکل حکومت گونه کار شده، یعنی هر آنچه را که خواستن اجراات بکنن کردن و هر چه که نخواستن نکردن، در حالی که اگر نظام مند گونه کار میکردن ما چند نهاد مستقل به خاطر از این موضوعات باید میداشتیم، مثلا کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی باید به خاطر بررسی اسناد اجرایی با قوانین عادی میبود. راست، مثلا ما باید اعضای شورای ولسوالی رو میداشتیم تا لوی جرگه میداشتیم به خاطر تعدیل قانون اساسی. بعد از تصویب قانون اساسی افغانستان در فرانسه که بهترین یعنی شکل نظام دموکراسی رو داره، در اونجا 3 بار قانون اساسی هم تعدیل شده و قانون اساسی ما تعدیل نشده. و همین قسم در حکومت وحدت ملی مثلا حکومت گونه کار شد، تمام قوانین توسط فرامین تقنین نافذ شد. اینی عوامل به اصطلاح بگویم که عوامل حکومتی هست، ولی عوامل مردمیش چی هست؟ عوامل مردمیش چی هست که ما به عجله به کار میپردازیم. یعنی هر کار ما که در ادارات دولتی بند باشه او رو ما میخواییم به عجله اجرا بکنیم، ولو آلوده با فساد باشه، به نفع ما باشه ولو آلوده با فساد باشه، به ضرر ما نباشه ولو آلوده با فساد باشه. مردم هم در این پروسیجر دخیل هستن. اگر به اصطلاح یک ضرری بر ما میرسه ما مبارزه با فساد میکنم، در آینده ها این منفعتش تمام ملت به اصطلاح مستفید میشن. ولی اگر امروز ما در مقابل ضرری که به ما میرسه فساد میکنم و از اون ضرر خود به اصطلاح کنار میکشم، ضررش با نسل های آینده هم متحمل میشن. اگر امروز قوانین در افغانستان مطابق قانون اساسی نافذ نمیشه، ضررش 10 سال بعد به مردم افغانستان میرسه. اگر امروز مطابق قانون اساسی قوانین عادی نافذ میشه، او منفعتش 10 سال 100 سال بعدم بر مردم افغانستان میرسه. چنانچه ما شما در کشورهای همسایه خود دیدیم که نظام های قانونمند چقدر حاکم هستند و نظام های که از قانون فرار میکنن و قانون گریزی میکنن اونا چقدر مواجه با به اصطلاح تزلزل و تضعیف هستن.
نو خی هلاری چه و کولی شو یو سرتاسری عدالت ولرو په ټول افغانستان کې، یو کولی شو چې په سماتوګه باندې عدالت تامین شي.
عدالت در سطح دنیا به صورت مطلق تامین نمیشه، نسبی است. ولی عدالت نسبی به طرف مثبت با حاکمیت قانون تامین میشه. بدون حاکمیت قانون و بدون موجودیت قوانین بر مبنای اما تفکیک قوا به هیچ وجه تأمین عدالت حتی به شکل نسبیش هم مساعد نیست. بنابراین ما پیشنهاد ما است که در هر حالتش حکومت افغانستان بیان و تن به تن به حاکمیت قانون. این حاکمیت قانون است که از بالا به پایین میتونه که نظام را در جهت تأمین عدالت و تطبیق عدالت بکشاند.
ډیر زیاته مننه ښاغلی فرزي له تاسو څخه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. باید ووایم چې ښاغلی عبدو له موږ سره ژمنه کړې وه چې په خبرونه کې به ګډون کوي او د بحث موضوع به له موږ سره مخ ته وړي، خو له بده مرغه پرله پسې اړیکې مو ورسره ونیولې، دوی خپل ټلیفون ځواب نه کړ. د دې په هیله چې په راتلونکي خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړي او د راتلونکي خبرونو موضوع له موږ سره وساري. درنو اوریدونکو د نن ورځې خبرونه هم دومره وه، تر راتلونکي خبرونې الله مو مل.
انتظار کننده با استفاده است
میدشد در نهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی
آزادی سیاسی و آزادی
بلم نادم نرم.
My grandmother Ruth Sheila
آدمات من قرد ریا کردم فرار کردم
چون یهنن چه گریم دو زدون دیگه سنن.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.